هم دوره های قبل بوده و هم آدم متخصصیه.
بله.
من اینو به شما بگم واقعا شفافیت، چون ما اصلا امسال بیشتر این دوره بیشتر جداول رو ما، چون میدونیم ما احکام جدیدی نیاوردیم، اصلا مغایر بود، اصلا احکام جدید اونچنانی نیاوردیم، فقط آمدیم احکام سال گذشته رو، الزامات رو تنفیذ کردیم و آمدیم روی جداول. به نظر من توی جداول امسال نمایندگان جداول رو بالاخره دیدن، ملاحظه کردن و مشاهده کردن که بالاخره جداول بودجه واقعا چیزی که من دارم میبینم، نمیگم 100%، ولی از شفافیت خوبی برخورداره و میتونم نمایندگان و خدمت شما عرض کنم بالاخره اون دستگاه های نظارتی این موضوع رو کاملا ببینن و حتی میگم 100%، ولی یه بخشی این جداول نشون میده یه بخشی از عدالت در جامعه بالاخره کشور باید پیاده بشه که یه بخشی داره پیاده میشه.
خب این آقای یزهنگ دوبنی میدونید که به شدت وابسته است به رفتار دولت، رفتار دولت بر اساس بودجه دستبندی، تفکیک، شفاف و تقسیم میشه. در این حال هم در حوزه درآمدی هم هزینه‌ای بودجه در اکثر نظامات کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه کاملا به صورت کد شده قابل نظارت و دسترسی نمایندگان هم هست. این بودجه سال آینده با وجود این همه سامان امکانات و مسائل مختلف چنین هست که حالا کار رو برای شما که در این فاز هم وارد شدید آسان‌تر بکنه و نه از باب مچگیری بلکه از باب معاضدت و کمک بشه، کمک کرد به حفظ منابع درآمدی، تخصیص به هنگام و درست و البته هدایت منابع به سمت اجرای برنامه هفتم، که ناکام نباشیم در این که خب تلاش برای گشایش و رفع سختی ها و حصر اقتصادی ایران هم به شدت ادامه داره.
یکی از اشکالات بالاخره بودجه ما، واقعا من این رو دارم خدمت شما عرض میکنم، اینه که بودجه کشور ما خیلی ریزه. اینی که اشاره کردید شما به صورت کلی، این درسته. واقعا الان من حضور ذهن ندارم ولی واقعا اونقدر ردیف و طبقه بندی توی این بودجه هست، واقعا شرایط سختی رو برای بررسی و نظارت برای اونهایی که باید نظارت کنن، حالا از جمله مجلس، دیوان محاسبات و دستگاه نظارتی، شرایط سختی رو ایجاد میکنه به نظر من. بنابراین چون تعداد خدمت دستگاه ها و تعداد مؤسسات و تعداد حالا اونهایی که میخوان از این بودجه، از بودجه دولتی و از بودجه عمومی استفاده بکنن خیلی زیاده، خیلی زیاده. من بنابراین
خب یه سوال بزرگ شما بنابراین دیگه از ما مردم باید از دولت بپرسید که واقعا این همه روزی بر از این بودجه ضروری است؟ اساسا کارآمدی و پیامدهای بهره‌وری این چی میشه؟ ببینید محل مناقشه مهمی در دولت و افکار در ببخشید در کشور و افکار عمومی هم هست. شما حتما مصاحبه گزارشات انتظارات رو مطلع هستید. این گیرم که دولت ناچار بشه، مجبور بشه چنین بودجه ببنده، ولی ما همه امیدوار به مجلسیم.
نه من این نکته به شما، بالاخره نگاه کنید، پیشنهاد دنده بودجه به عنوان لایحه از طرف دولت میاد.
درسته.
از طرف دولت میاد، نمیگم باید اصلاح بشه، این چیزی که دارید شما میگید باید اصلاح بشه. یکی از سیاست هایی که واقعا من این رو واقعا جا داره از جناب آقای دکتر قالیباف تشکر بکنم به عنوان رئیس محترم مجلس و همچنین در مجلس 11 بحث این بود که بودجه حتما عملیاتی بشه. به خاطر همین ما اصلا امسال، یعنی در سال 1404 که بودجه 405 بررسی کردیم، اصلا ما احکام نداشتیم، بیشتر خدمت شما عرض کنم ما جداول رو داشتیم. ولی این چیزی که شما دارید میگید من قبول دارم، این همه تعداد ردیف های بودجه و خدمت شما عرض کنم تو جدول خیلی زیاده، شرایط سختی، باید ما متمرکز بشیم به اون به ردیف های کمتر و نظارت بیشتر.
یه ببرتی باید قربال شده بگیری، قربال احسن. یه قربال علمی، این قربال هم باید بدونه ملاحظاتی صورت بگیره که فردا انگشت اشاره به سمت نمایندگان که مثلا نگاه سیاسی ویژه‌ای دارن یا لحاظ نمی‌کنن منابع ملی کشور رو، حتی به خود دولت که اساساً چنین نگاهی نباشه، ولی ما یک واقعیتی داریم.
من یه نکته بگم، من مثال میزنم. من میگم که آقا ببخشید یه استانی میخواد یک بیمارستان مجهز پیشرفته داشته باشه، این واقعا هر استانی نیاز هست، یا در مرکز، در پایتخت کشور در تهران بالاخره نیاز بیمارستان‌های پیشرفته، حالا چه برای خدمت شما عرض کنم افرادی که از خارج از کشور برای درمان میاد، چه در داخل کشور. الان شما برید داخل استان‌ها میبینید، ببخشید من به خودم دارم میگم، به خودم، البته من مرکز استانم، میگم که آقا ببخشید چه نیازی که ما هر شهرستانی هر شهری بریم یه بیمارستان بزنیم 50 تخت خوابی 100 تخت خوابی 150 تخت. اگر ما بیایم، من واقعا این رو اعتقاد دارم، اگر ما بیایم، چون اشکال آوردن این بیمارستان ها آقای خیرخوا، مثلا ماده 23 گرفته شده، شروع شده، هزینه شده 30%، 40%، 50%، 70%، 80%، ولی اگر ما بریم به این سمت که ما یک بیمارستان مجهز و فوق تخصصی و تخصصی در همه جهات در مرکز اون استان بزنیم، و اگر یه بیماری در اون شهرستان نتونه درمان بشه، با تجهیزات پیشرفته این انتقال بدیم.
این فهمشون درسته، اینا همه الگوهای علمی داره که جهان هم تجربه کرده، درسته، ولی من بحثم سر هزینه هاییست که حالا ما با منابع درآمدی محدود همچنان در رو همون پاشنه قدیم خودش میخواد به چرخه که ناممکن هست. من اینا از چه جهت اشاره کردم؟ از یه جهتی که مثلا ما یک اظهاراتی هم داشتیم که خب از جناب رئیس مجلس مطرح شد تو صحنه علنی که نظام فعلی دهک بندی با توجه به دهک های جامعه هیچ نسبتی با قدرت خرید اقتصادی ندارن. خب این یک سمت ماجراست که ابزارهای مثل سامانه فایرانیان به کار میاد، یا داده های درآمدی و دارایی به کار میاد، در دنیا هم استفاده کرده، ترکیه، مالزی، آلمان، میتونیم کشورهای متعدد دیگه ای را، حتی در ایالات متحده آمریکا، اینا چیزایی است که دانش روزه. ولی این که مثلا ما باید به یه جای الزامن یا جاهای الزامن بودجه بدیم که درباره خروجی اون هم نظارت نمی کنیم، یا اینکه بعداً گم میشه در رویدادهای مختلف، اینها برای مردم ریالش مطرحه. حالا برای یکی ممکنه یه دلارش مطرح باشه یا هزاری. من میگم شهروندا امروز میپرسن که با همه ابزارهای پیشرفته که نمایندگان و دولت ما در اختیار داره، ریال این به عنوان امانت نزدشه که باید از بیت المال و خزانه ملت بزرگ بخواد که خزینه کنه. این کار هنر برنامه ریزیست، برنامه ریزیست.
آقای خیرخواهی عزیز، این مهمه واقعا، اینی که شما میگید درسته. شما بارهای بارها در سه‌شنبه های نظارتی وزرای مرتبط از جمله وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی، آقای دکتر میدری آمدن اونجا، نمایندگان و همچنین آقای دکتر قالیباف. آقای دکتر قالیباف در همین بحث خدمت شما عرض کنم دهک‌بندی و چه در بحث یارانه چه در بحث کالابرگ، واقعا دو سه بار تو این مسیر بررسی لایه بودجه سال 1405 این رو عنوان کردن.
این چیزی که من اشاره کردم آقای سنگدوانی،
آره دیگه،
من میخوام سوء تفاهم نشه برای شما.
نه.
یه سطح بسیار 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 بالایی رو اشاره کردم. نظام بودجه‌ریزی، بودجه بندی کشور، سازمان برنامه بودجه، اونجاست که در حقیقت اهداف و سیاست‌های کلان با دقت دسته‌بندی، طبقه‌بندی و هدایت میشه. بودجه نویسی رو برای دولت با استعلام از وزارتخانه و نهادها و سازمان ها انجامه، اونجا باید دید. این که فقط انگشت خطاب ما به سمت وزیر رفاه مملکت باشه یک سمت.
اصلا بله اصلا بحث من این نیست.
بله.
بحث من آقای خیرخواه، بحث من اینه.
بله.
بحث من اینه. من اصلا شما الان این درست ها، این سامانه باز شاید آقای دکتر میدری میگه این سامانه از قبل اصلاح نبوده، ولی من میگم که نه آقای دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بلکه دولت و مجلس باید این سامانه رو بشینن به اتفاق هم درست کنن که ما نیاییم. حالا من خدمت شما، یکی از پیشنهادها بود این بود که آقا ما سه دهه که بالا، یعنی 8 و 9 و 10 رو چه در بحث کالابرگ چه در بحث یارانه حذفش کنیم. منم خودم یکی از افرادی بودم که گفتم حذفش کنیم، چون اگر ما این 3-1 رو بالا رو حذف بکنیم میتونیم 3-1 های پایین جامعه 1-4, 1-5 رو مبلغ یارانیشون افزایش بدیم، مبلغ کالوبرشون افزایش بدیم. ولی بعضی از عزیزان که من میدیدم واقعا درستن گونه آقا ببخشید، بعضی از افرادی دهه که بالا هستن، مثلا 8 هستن 9 هستن، ولی عملا تو اون دهه قرار نمیگیرن. میخوام بگم که اگر ما شما نگاه کنید، من در جدول خدمت
آخه این تناقضم خیلی چیز عجیبیه تو همین سری یاران. نه بله، ما داریم که کسی منزل 50 میلیاردی 20 میلیاردی 30 میلیارد تومانی داره، ولی ممکنه که درآمدی داشته باشه که نتونه پول شارژش هم بده، به قول یکی از فعالان اقتصادی،
ولی داره کالابرگ و داره یارانه.
ولی شما یک نظام سیاستی و ارزیابی دارید که این انقدر ناقصه که آخر سر از نقص به ناکارآمدی میرسه، در نهایت تصمیم میگیریم که آقا همه مشمولن تا ببینیم بعدن چی میشه. این بعدن چی میشه از سال 1380 فکر میکنم 9 اگر از زمانی که یعنی از زمان از فکر کنم بهمن یا آذر ماه 89 که شما نظام یارانه در ایران رو تصویب کردید اعلام کردید تا امروز ادامه داره.
من یه نوع جدول 14 رو من به شما بگم.
بله بفهمید، برگردیم به لایحه بودجه بازم.
بنابه قانون هدفمندی یارانه ها رو شما نگاه کن، 2321 همت عدد بزرگیه، خیلی عدد بزرگیه،
2321
همته. خب این عدد بزرگیه، یعنی ما اگر واقعا سامانه های ما و سیستم های بالاخره اطلاعات منظور اطلاعات خدمت شما اطلاعات خانوار ما اگر درست باشه، درآمد خانوار، درآمد نفر، درآمد فرد، واقعا ما نباید اینقدر بیاریم اینجا. این پولا یه بخشش باید بره تو زیر ساختا، همینی که شما گفتی نگاه کنید.
بله الان شما بودجه عمرانی مملکت رو نگاه کنید،
ببخشید مثلا 600 هزار میلیارد تومان امسال با اوراق
شده 1000 میلیارد،
830
هزار میلیارد.
حالا میگم
بله
عددی نیست. ما نگاه کنید، نفت داریم بالاخره تولید میکنیم، گاز داریم تولید میکنیم، معادن رو داریم بالاخره استحصال میکنیم. اینها باید یه بخشش برابر قانون برنامه هفتم بله برای زیر ساختا، برای زیر ساختای نفت و گاز و بقیه، ولی عملا ما نمیبریم خدمت شما عرض کنم اینا رو. چرا؟ چون هزینه های جاری ما فکر کنم حدود 65% احتمالاً آقای لاهوتی گفته باشن 65% از بودجه های ما داره میره تو هزینه های جاری. عدد بالاییه. حالا من یک چند مورد از این خدمت شما عرض کنم. لایحه بودجه 1404 رو که اجازه 405 رو که احتمالاً آقای لاهوتی هم گفته، به نظر من خیلی مهمه واقعا ما این رو بگیم. ما در بودجه 1405 آقای خدمه خیرخواه واقعا آمدیم بحث حقوق کارمندان دولت
بله اشاره شد، ولی
خیلی مهمه. درست. این اصلا یکی از مهمترین موضوعات ما بود که 21 تا 43% هفته متوسط 32%. این بالاخره هرچند به اندازه تورم نیست، ولی بالاخره ما این رو افزایش یه نکته دیگه من بگم برای کشاورزان
بفهمید، چون آقای دکتر حسنپور همکار دیگر شما هم.
حالا من اینو بگم، ما در بحث کشاورزان ما امسال برای خرید تضمینی گندم سال گذشته 290 همت بود، امسال رسوندیمش 504 همت، به خاطر اینکه ما قیمت تضمینی گندم رو چون حدود 10 تا 11 میلیون تون باید ما خرید تضمینی گندم داشته باشیم، 504 همت ما چیکار کردیم؟ این رو آوردیم تو بودجه که کشاورزان فکر کنم قیمت تضمینی گندم حدود 45 تا 47 همین حدود است که خدمت شما هست. این بالاخره یکی از مواردی بود که کشاورزان عزیز خیلی نیازمندیم. یا مثلا خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مستمریشان افزایش پیدا کرد، اینم بسیار عالی اهمیت 50% است. ولی مزیت های خوبی تو این بودجه هست، شرایط خوبی رو با این که ما تورم داریم بالاخره بیشتر در نظر گرفتیم بر اساس درآمد هایی که ما داریم. ولی وفاق و همدلی که واقعا بین دولت و مجلس بود به نظر من زبان زد بود. این بسیار عالی بود.
بسیار خیلی متشکرم آقای سنگدوانی از توضیحاتون. آقای سنگدوانی از نمایندگان استان گلستان هستند. که به ما پیوستن. متشکرم و شب خوب براتون آرزو میکنم. ما باز هم این مباحث رو دنبال خواهیم کرد بنا به اهمیت نظارتی، چون اینجا تا حوزه تقنینی و تصویبی شما نمایندگان جلو آمدید، ولی واقعیتش اینه که من به شخصه با تجربه آشنایی 18 ساله از نزدیک در مجلس شورای اسلامی معتقدم که اون قدرت نظارتی میتونه بسیار بسیار اصلاحگر، کمک کننده و پیشبرنده باشه برای کشور و شاید تاثیرش به مراتب مهمتر از مصوبه‌ای که حالا داریم درباره صحبت می‌کنیم. این نظر شخصی من هست که بر اساس تجربه میگم، امیدوارم که اشتباه نکرده باشم.
آقای خیرخواه، ما نمیتونیم از کمند خدمت شما عرض کنم بچه‌های شما در رادیو فرار بکنیم.
شما بزرگوارید. نه ما هم در حقیقت صدای مردم هستیم. در این حال صدای شما برای مردم. ما
نوکر شما و نوکر مردم.
زنده باشید. محبت دارید. براتون شب خوبی آرزو میکنم. آقای سنگ‌دوینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، و سلام و شب بخیر میگم مسر شریف آقای دکتر حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و البته کمیسیون تلفیق و نماینده مردم کرمان و راور. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام دارم شما خیرخواه عزیز و بزرگوار، معذر شما و ملت بزرگ و شریف ایران سرافراز، پیشاپیش ماه مبارک، حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم از دو همکار عزیزم جناب دکتر سنگ‌دوینی و جناب لاهوتی که از نمایندگان خوب با سابقه هم هستن. تقدیر
سپاسگزاریم. در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم. بگذارید من از یک زاویه دیگری به لایحه بودجه حالا نگاه کنیم با هم، و اون هم نگرانی های مهمی است. یک در کسر بودجه که حالا برخی گفته میشه چاپ اوراق، سود تخصیصی، بیشتر دولت رو بدهکار، و در یک بخش بدهی سنگین گرفتار میکنه، اگرچه حالا میاد موضوعی رو حل میکنه. نکته بعدی افزایش پای پولی و نرخ تورم هست. سه موضوع بسیار مهمی که حالا در دست دادن دولت به اصلاحات اقتصادی در گام نخست خودش با تغییر نرخ ارز ترجیحی به شدت پر اهمیته. این رو چطور میبینین؟ به ویژه که همچنان به نظر میرسه که در این لایحه بودجه مصوبه شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همچنان ما انواع و اقسام و گونه های قیمتی ارز رو هم شاهدیم. پس بنابراین این تعارض تناقضات چگونه و اون سوالات چطور میتونه پاسخ داشته باشه؟
بسیار خب، من اول یه خبر خوشی به شما بدم، چون میدونم جناب عالی به شنوندگان خوشحال میشن.
خواهش میکنم.
به جناب فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری که فرمودن مسئولین خدمتشون دو برابر کنند، ما همکنون در یکی از روستاهای دورافتاده شهرستان راور هستیم به اتفاق جناب دکتر حسین‌زاده معاون روستایی و استاندار محترم. خاصی از شب گذشته تازه الان رسیدیم توی روستا، جلسات با دهیاران و شوراها و روستاها شروع کردیم.
خب.
و مطلب دوم، حضرت علی مرتب همون گونه که سنگینه سر بودن مطالبه گری دوستان به نمایندگی از مردم رسانه، بحث خودرو بود. ما خوشبختانه اون وعده‌ای که در رابطه با خودرو دادیم انجام شد و توانستیم بخشی از مسائل مشکلات واردات خودرو را حل کنیم. واردات خودرو از مناطق ویژه به داخل کشور با 20% دریافت عوارضی و 1/3 آنچه از در اختیار منتاجکاران داخلی بود باز برای واردات خودرو، چون به شما قول داده بودم که در بودجه دنبال کنم و به مردم هم قول داده بودیم این کار انجام بدیم، کار بسیار بزرگی
در بحث تعدادم داره. آقای دکتر تعدادم داره، یعنی مشخصه یا محدوده؟ به نظر میاد تو خبرها دیدیم محدوده، یعنی نمیتونه به رونق
نسبت به سال گذشته یک افزایش بسیار خوبی پیدا کرده.
مثلا مناطق آزاد میتونه 500,000 خودرو پلاک بشه بیاد؟
مثلا نمیتونه. هر تعداد خودرو در مناطق آزاد میتونه تشریف بیاد، اینا رو میتونن وارد کنن به داخل کشور و این کار بزرگی بود، سالها دنبالش بودیم ولی مشکل قانونی داشتیم که الحمدلله حل شد و کار به نتیجه رسید. و من الان که در خیلی شانسان توی یکی از روستاها معاون رئیس جمهور داره صحبت میکنه، سعی میکنم خلاصه اش کنم. در اون کسی بوده فرمودید الحمدلله پیشبینی های خیلی خوبی انجام دادیم که بتونیم بخشی از این مثال مواردی که فرمودید در اون کسی بوده رو جبران کنیم با بحث مولد سازی. ببین، مولد سازی سالهای گذشته بود جدی گرفته نشد و ما حتما اینو جدی میگیریم که پول خودمون پشتوانه چاپ نشود و و بتونیم این کسری رو جبران کنیم. بخشی هم در بحث تغییر نرخ ارز هستش، بحث تغییر نرخ ارز یکی بحث های اصلی ماست که میتونه بخشی از این موردات و مشکلات ما رو حل و فصل کنه. حتما در خدمت شما و ملت بزرگ و شریف ایران هستیم که همه تلاشامون رو انجام دادیم. خوشبختانه اکثر خواستهای دولت.
آقای دکتر بحث تورم چی میشه؟ کسر بودجه، تورم، اوراق قرضه، اوراق قرضه‌ای که منتشر میشه.
ما باید با مردم شفاف و ساده باشیم. متاسفانه تورم رو داریم ولی پیگیری‌های لازم رو کردیم که بتونیم این موارد رو انجام بدیم که بتونیم بی دردهایی که مردم دارن پاسخ داده بشه. سوالی رو که شما قبلش فرمودین، ما چاره‌ای نداشتیم که امسال بحث معیشت مردم رو به عنوان یک اصل در دستور کار داشته باشیم و اگر این 11 قلم کالایی رو که اعلام کردن با همین قیمت امسال، دولت حتما موظف است و مکلفه که بتونه این بحث جبران بکنه که خوشبختانه استقبال مردمی هم کاملا بوده. آنچه که حلقه مفقوده ماست، جناب عالی هم اشاره کردی، بحث نظارت مجلس. ما سعی کردیم در بحث نظارت در مجلس در این مجموعه بیشتر و بهتر بتونیم که اینو انشالله بتونیم پیگیری کنیم و انشالله اینو به نتیجه خوبی برسونیم.
خب انتظارتون برای یه آقای دکتر صدای من میشنوین؟ آقای دکتر صدای من میشنوید؟ آقای حسن‌پور ما صدای شما رو داریم.
بله بله
بفرمایید. عرض کردم که آنچه که خیلی مهم هست در تنظیم و اجرای این بودجه این هستش که این بودجه میتونه باز به صرفه‌جویی برسه و سمت دیگر به درآمدهای بیشتر.
من اینجا خیلی شلوغه، توی رسیدیم به محل خیلی شلوغه، سوالات مطالب شما رو بریده داشتم. در بحث تصویر بودجه که جناب علی اشاره کردی عرض کردم ما تدابیری داریم میاندیشیم که بتونیم با بحث مبلغ سازی اون رو عرض کردم خدمتتون جبران بشیم. با این واردات خودرو بر اساس درآمدهای مالیاتی قطعا افزایش پیدا خواهد کرد که بخش از این افزایش مالیاتی واردات خودرو بخش مالیات رو میتونه جبران کنه. اقدامات دیگری هم وزارت نفت انجام داده که از طرف جوای وزیر قطعا به اطلاع مردم رسانده خواهد شد که این دغدغه رو که شما مطرح کردید و همه اقتصاددانان عزیز این دغدغه رو داشتن، ما هم در مجلس مرتب تذکر میدادن که حواسمون به مطالب جمع باشه، این هم داریم دنبال میکنیم که انشاءالله این دغدغه بحث تورم سال آینده رو به نسبت امسال کنترل شده تر باشه. مثلا در بحث معیشت مردم همه موارد تارندیشی شده ولی فراموش نکنید بحثه
جرایی
بزرگ اقتصادی صورت گرفته.
آقای دکتر من تو سوالم هم پرسیدم. همین الان بحثایی وجود داره، مثلا 11 میلیون تن تولید گندم در کشور که خب اختصاص بودجه بهداشتی، 3.8 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی به دارو و تجهیزات پزشکی برمیگرده. اینها همچنان محل بحثه که با ارز ترجیحی که دولت حالا قیمتون رو اعلام کرده خواهد بود، یعنی با یک قیمت واحد، یا اینکه همچنان اینجا 28500 رو داریم، جای دیگه 67 تومن داریم، جای 100 هزار تومن و یا بیشتر. گفته میشه 7 نوع ارز رو با تایید شما نمایندگان داریم.
نه بیر بعضی دوستان این حرفان در مجلس مطرح کردن واقعیت نداره. خود عزیزتالی سالها شاهد بودی که بله. بعد بارها فریاد زدم ارز تنقی یعنی فساد، بخشی از این جرایی صورت بذیرفته، این را به صورت تلکانی داریم عمل میکنیم. قطع و یقین ارز آزاد است، بغیر از اون چند قلم کالایی که چاره ای نداشتیم در بحث سلامت مردم و تجهیزات دارویی که اون رو فعلا مستثنا کرد.
درسته. تو همین حوزه دارو هم که میگید ما زمان خیلی کمه، منتقدین معتقدن که وقتی وزارت بهداشت کشور
در اختیار بخش خصوصی قرار نگیره، در اختیار خود وزارت بهداشت درمان است که کنترل شده بتونه اون نظارت
بسیار دکتر حسن پور خیلی متشکرم. شما در سفر هم هستید، کیفیت صدا هم نگران کننده است برای ما. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. ممنونم، انشالله بیشتر به این موضوع میپردازیم. من جمله رو کامل بکنم که درباره تخصیص متفاوت نسبت به دارو تجهیزات پزشکی بسیار معتقدند که جامعه بیماران و یا استفاده کنندگان به عنوان شهروندان از خدمات پزشکی درمانی همینک تحت پوشش یک شبکه یکپارچه درمانی در کشور هست که با کد ملی، نسخه واحد، پزشکان در مطب‌های خصوصی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، دی‌کلینیک‌ها، همه اینها در کشور تابع یک زیرساخت واحد شدند. بنابراین شهروندان به هر میزانی که نیاز داشته باشند مورد حمایت دولت قرار بگیرند، از طریق داده‌های شفاف شدنی است. بنابراین نرخ دوم شاید خیلی مفهومی پیدا نمی‌کنه، باید دید این چرا چگونه میتونه معنا پیدا کنه. این رو دنبال خواهیم کرد و میپرسیم. متشکرم از همراهیتون. شب بخیر مردم عزیز ایران.
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی با تشکر از فعالان دلسوز حوزه جمعیت، تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرائض می دانند.
مسئله فرزند آوری بسیار مهمه، مسئله نسل. این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشته. بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی کج‌سلیقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه، یا آقا پیری جمعیت اشکالی نداره. چطور اشکالی نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در یک کشور. امروز خبرها و گزارش های متقن به ما میگه که ما کشورمون به سرعت به سمت پیری داره پیش میره. این خیلی خبر دهشتناکی است، خبر بدی است، از جمله چیزهایی است که آثار اون در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی براش متصور نیست.
در کلام مقام معظم رهبری، فرزندآوری از مهمترین وظایف زنان در پیشرفت کشور عنوان شده. ایشان می‌فرمایند فرزندآوری یکی از مهمترین مجاهدت‌های زنان و وظایف آنان است، چون فرزندآوری در حقیقت هنر زن است. اوست که زحماتش را تحمل می‌کند، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. ایشان درباره نقش مادری می‌فرمایند خداوند صبرش را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده است. اگر چنانچه ما اینها را در جامعه به دست فراموشی نسپاریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما
سرمایه
سرمایه
شما
سرمایه.
رادیو اقتصاد.